بهلول پرسید: هارون چگونه آدمی است؟ دیشب وصف بزرگواری او می کردند. گفت: آری، خداوند سایه او را از سر من و تو کم نکند. ابله پرسید: چرا؟ گفت: سری که ما را هست به سایه بیش از این نمی ارزد. شخصی را پیش خلیفه بردند. او را دید که روی تخت نشسته است و دیگران پایین ایستادند. گفت: السلام علیک یا الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. گفت: السلام علیک یا جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. گفت: الله نیستی، جبرئیل هم نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم پایین بیا و در میان مردم بنشین. در پناه حضرت دوست بدرود.
دوستان خوبم، شبتون بخیر باشد. دعوت میکنم شنونده برنامه امشب مشاهیر باشید.
مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی. به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه به بررسی آثار و افکار حکیم ناصر خسرو قبادیانی، شاعر و حکیم نام‌آور و بلندآوازه ایرانی قرن پنجم هجری قمری برابر با قرن یازدهم میلادی که در قلمرو گسترده ایران فرهنگی میزیسته میپردازیم. امیدواریم مورد توجه شما قرار بگیرد. از شما دعوت میکنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، در برنامه گذشته گفتیم که ناصر خسرو قبادیانی بعد از سالها خدمات دیوانی در دربار در سن 43 سالگی بر اثر یک رویا دچار تحولات روحی شد. از دربار کناره گرفت و زهد و عبادت و تعلیم حکمت و اندیشه را در پیش گرفت. ناصر خسرو به دلیل گرایش به اسماعیلیه مخالفان و دشمنان بسیاری داشت. به همین دلیل زندگی او در سختی گذشت. او برای رسیدن به آرامش به دره یمگان در بدخشان رفت و در طول اقامت 15 ساله در دره یمگان آثار بسیاری خلق کرد که در برنامه گذشته آثار منصور او را معرفی کردیم. اما آثار منظوم او نخست دیوان اوست و دو منظومه مثنوی، یکی به نام روشنایی نامه در وعظ و حکمت و دیگری سعادت نامه بر همان سیاق منظومه نخستین اوست و از این هر دو منظومه نیز چاپهایی ترتیب یافته است. دیوان اشعار ناصر خسرو اندکی بیش از 11,000 بیت است و مسلماً این تمام سروده های او نیست. شاهد این ادعا اشعاری است که گاه در منابع متعدد به ناصر خسرو نسبت داده شده اما در دیوان وی نیامده است. دیوان ناصر خسرو یکی از مهمترین اسناد برای تحقیق درباره شخصیت روحی و معنوی اوست. دو مثنوی کوچک روشنایی نامه و سعادت نامه که اولی متضمن 592 بیت و دومی مشتمل بر 300 بیت است، حول محور پند و موعظه است. شادروان ملک و شعرای بهار در کتاب سبک شناسی خود در مورد مثنوی سعادت نامه تصریح دارد که متعلق به ناصر خسرو شریف اصفهانی متوفای سال 753 است، نه ناصر خسرو قبادیانی. اما سایر محققان این اثر را متعلق به ناصر خسرو دانسته اند. کتاب سعادت نامه در سال 1880 میلادی توسط فاگنان به زبان فرانسه ترجمه و در مجله انجمن شرقی آلمان به چاپ رسیده است. از روشنایی نامه نسخه ای نیز به نصر در دست است که آن را ولادیمیر ایوانوف در سال 1949 به چاپ رسانده است. عزیزان، ناصر خسرو در آفرینش ادبی خود به طور عمده و حتی انحصاراً منظوم است، چه از جهت شکل و شیوه بیان هنری و چه از جهت محتوا و مضمون هنرمندی نوآور است. شعر او به تمامی در خدمت آن اندیشه است که ناصر خسرو می انگارد. از این روی شعر او به اصطلاح امروزی شعری است متعهد و شاعر آن نیز شاعری است که از اثر خیش بیگانه نشده است. ناصر خسرو ندای وجدان قرن خود است که عصر برخورد دو نیروی ترک و دهقان در تمدن ایران به شمار می رود. او شجاع‌ترین و صریح‌ترین نماینده فکر معترض در ادبیات فارسی است و باید او را پیشتاز و چاوش شعر علمی عرفانی در ادب فارسی دانست. ناصر خسرو انسان بزرگ و نمونه است که به نحوی وسواس‌آمیز کردار را با گفتار همراه کرده و یکی از پایه‌گذاران پیکاری است که ادبیات هزار ساله ایران لاینقط با آن درگیر بوده است و آن مبارزه با ریا، تزویر و نیرنگ است. عزیزان، خاصیت عمده شعر ناصر خسرو اشتمال آن بر موازه و حکم بسیار است که در این امر قطعاً از کسایی مروزی شاعر مقدم بر خود پیروی کرده است. اواخر عمر کسایی مصادف بود با اوایل عمر ناصر خسرو و هنگامی که ناصر خسرو در مرو به کار دیوانی اشتغال داشت، هنوز نام کسایی زبانزد اهل ادب و اطلاع بوده و اشعار وی شهرت و رواج داشته است. مسلماً مکتب شعری کسایی خواه از جهت زبان فصیح و تنین قصاید و دقت در توصیف طبیعت و خواه از جهت توجه به پند و موعظه و انتقاد از حاکمان عصر در ناصر خسرو مؤثر بوده است. به همین سبب ناصر خسرو چه از نظر افکار حکیمانه و زاهدانه و چه از نظر سبک و روش بیان تحت تأثیر آنها قرار گرفته و بسیاری از قصاید او را جواب گفته است. ناصر خسرو خود نیز به این نکته اذعان داشته و متذکر شده است که پیوست او را در نظر داشته است، اما تفاوت کیفی عظیمی بین دو شاعر و آثار آنان وجود دارد. این تفاوت تا بدانجاست که ناصر خسرو گاه از روی فخر و غرور شعر خود را پرندی لطیف و شعر کسایی را کسای خشن نامیده است. دوستان گرامی، ناصر خسرو بی تردید یکی از شاعران بسیار توانا و سخن‌آور پارسی است. وی طبعی نیرومند و سخنی استوار و قوی و اسلوبی نادر و خاص خود و بیانی فصیح دارد. به اعتقاد محققان، زبان این شاعر به زبان شعرای آخر دوره سامانی نزدیک است و حتی اسلوب کلام او کهنگی بیشتری از کلام شعرای دوره اول غزنوی را نشان می‌دهد. در دیوان او بسیاری از کلمات و ترکیبات به نحوی که در اواخر قرن چهارم متداول بوده و استعمال می شده است به کار رفته و مثل آن است که عامل زمان در این شاعر توانا و چیره‌دست اصلا اثری بر جای ننهاده است. با این حال ناصر خسرو هر جا که لازم بوده از ترکیبات عربی جدید و کلمات وافر تازی بیشتر از آنچه در آخر عهد سامانی در اشعار وارد شده بود استفاده کرده و آنها را در اشعار خود به کار برده است. بعد از آنکه ناصر خسرو تغییر حال یافت و به مذهب اسماعیلی گروید و عهده‌دار تبلیغ آن در خراسان شد، برای اشعار خود مایه جدیدی که عبارت از افکار مذهبی بود به دست آورد. این رسالت شاعر باعث شده است که او در بیان افکار مذهبی مانند یک مبلغ مذهبی تبلیغ را نیز همواره در نظر داشته باشد و به همین دلیل بعضی از قصاید او با مقدماتی که شاعر در آنها آورده و نتایجی که گرفته است بیشتر به سخنان یک مبلغ شبیه است. باید گفت در بیان مسائل حکمی ناصر خسرو از ذکر اصطلاحات مختلف خودداری نکرده است. به اعتقاد پژوهشگران آثارش موضوعات علمی در اشعار او ایجاد مضمون نکرده، بلکه وسیله تفهیم تعالیم و اعتقادات او قرار گرفته است. یعنی اون مسائل مهم فلسفی را که معمولاً مورد بحث و مناقشه بوده در اشعار خود مطرح کرده و در زبان دشوار شعر با نهایت مهارت و در کمال آسانی از بحث خود نتیجه گرفته است. ذهن علمی شاعر باعث شده است که او به شدت تحت تأثیر روش منطقیان در بیان مقاصد خود قرار گیرد. سخنان او با قیاسات و ادله منطقی همراه است و همچنین پر است از استنتاج‌های عقلی و به همین نسبت از هیجانات شاعرانه و خیالات باریک و دقیق شعرا خالی است. اصولا ناصر خسرو به آنچه دیگر شاعران را مجذوب می کند، یعنی به مظاهر زیبایی و جمال و به جنبه‌های دلفریب محیط و اشخاص توجهی نداشته و نظر او بیشتر به حقایق عقلی و مبانی و معتقدات دینی بوده است. به همین سبب حتی توصیفات طبیعی را هم در حکم مقدمه‌ای برای ورود به مباحث عقلی و مذهبی به کار برده است. ناصر خسرو شاعری درباری نیست و یا اگر وقتی چنین بوده اثری از اشعار آن دوره او به دست ما نرسیده است. او از جمله قدیمی ترین کسانی است که مثنوی های کامل در بیان حکم و مواضع ساخته اند. قصاید او هیچگاه از این افکار دور نمانده است. وی به قول خود در قیمتی لفظ دری را در پای خوکان نمی ریخت و چون از دنیا و اهل آن منقطع شده و چنگ در دامان ولای خاندان پیامبر بزرگوار اسلام زده بود به دنیا نیز نظری نداشت. دوستان گرامی، توصیف طبیعت در زمان ناصر خسرو بسیار متداول بوده است و دیوان شعرای آن عصر از این نوع توصیفات بهار و خزان، آسمان پر ابر، باغ‌های پرگل، مرغزارها و کوهسارهای خرم سرشار است. استادانی مانند فردوخی و منوچهری در این زمینه بیداد کرده اند. با این حال ناصر خسرو در اینجا نیز جایگاهی ویژه دارد. توصیفش با بلاغت و عمق فلسفی و دقت و ظرافت هنری حیرت انگیزی همراه است. نکته جالب در اشعار توصیفی ناصر خسرو در این است که او با وجود اعتقاد و پیگیری فلسفه خارداشتن جهان، توصیف بهار و گل و نسرین و عشق به طبیعت را سبکسری می شمرده است. اما با این حال خود شیفته زیبایی طبیعت و یکی از نقاشان بیبدیل آن است. به ویژه آسمان که او بدان ارادتی روحانی داشته و با همه جلال خورشید و ستارگانش شاعر را سخت مجذوب کرده و در توصیف این گنبد نیلی و آذین‌های نورانیش اشعار فراوانی سروده که هر یک در نوع خود کم نظیر است. دوستان عزیز و ارجمند، به لحظه‌های پایانی گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. در پناه حق پیروز و سربلند باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
یاران صمیمی، اینک تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت تقدیمتان می‌گردد. همراهی بفرمایید.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. با نام یاد خداوند صدیقان و شهیدان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه جنبسی تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. و حالا توجه شما عزیزان را جلب میکنیم به عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان در هفته که گذشت. حضور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در دو رژه یا گذشت نظامی در ولایت کوهستان خودمختار بدخشان همزمان با بازدید از ناحیه‌های مختلف این ولایت، واکنش‌ها به ادعاهای طالبان در مورد تاجیکستان برگزاری رزمایش نظامی نیروهای روسیه در قلمرو تاجیکستان و تلاش های مقامات تاجیک و قرقیز برای عادی شدن اوضاع در مرز میان دو کشور. یاران همراه، اکنون در خدمت شما بخش تحلیل گفتار این ساعته تاجیکستان در هفته گذشت را پی میگیریم. تقریبا تمام هفته گذشته را امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با هیئت همراه او عبارت از وزیران و مسئولان مربوطه حکومتی در ولایت کوهستان خودمختار بدخشان سپری کرد. سفری ذکر شده رئیس جمهور تاجیکستان از بازدیدهای قبلی او و این ولایت که تقریبا هر سال یک بار صورت میگیرد با توجه به تحولات جاری در افغانستان بیش از گذشته مورد توجه بوده و به کلی فرق داشت. به طوری که امام علی رحمان در طی این سفر ضمن شرکت معمولی در بهره برداری از طرح‌های مختلف آبادانی و فرهنگی و اجتماعی در دو گذشت یا رژه نظامی در شهر خاروق و ناحیه درواز شرکت کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان در جریان این نشست‌ها نیروهای مسلح تاجیکستان را مهمترین مؤلفه ها و سپری قابل اعتماد و باوری برای دفاع از سرزمین مادری دانست. وی گفت تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی سبب بی‌اثر شدن تفتیح های گروه های افراطی و تروریستی شد. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله عنوان نمود:
قواهای مسلح تاجیکستان طی سالهای صاحب استقلالی با ساختاری با اعتماد و منظم و متشکل و با اعتماد تبدیل یافته، امروز با سطح بلندی آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی و احساس بلندی وطن داری، برای حمایه وطن، حفظ امنیت دولت و جامعه آماده می باشد. در شرایط بسیار مرکب و پیچیده و زود تغییر یابنده جهان امروزه، اوج گرفتن تهدید و خطرهای گوناگون در نزدیکی سرحدهای ما، فعال گردیدن حرکتهای گوناگونی اکستریمیستی و تروریستی و در مجموع ناآرام بودن وضعیت در کشور با ما همسایه، نقش قواهای مسلح، ساختارهای نظامی، مقامات حفظ حقوق، منطقه‌های مدافع حدودی و ذخیره‌های سفربری در حمایه استقلال دولتی و دستاورد مهمترین آن صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، اینچنین حفظ منفعت‌های دولت و خلق تاجیکستان دوچند می گردد. یعنی وضعیت حساس منطقه و جهان امروزه از هیئت شخصی قواهای مسلح، ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق مملکت، زیرکی و هوشیاری دائمی و آماده باشی بلند جنگی را تقاضا می نماید.
حضور نمادین رئیس جمهوری تاجیکستان در رژه های نظامی در منطقه کوهستان خودمختار بدخشان در شرایط رخ داده است که اینک پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان، تضادهای میان این گروه و تاجیکستان بروز کرده است. به طوری که رئیس جمهوری تاجیکستان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور در چندین نشست و سخنرانی از سیاست‌های داخلی طالبان انتقاد کردند. رئیس جمهوری تاجیکستان از جمله راجع به رعایت نشدن حقوق‌های قوم‌های مختلف این کشور به ویژه تاجیکان به شدت انتقاد کرده، همچنین عملکرد طالبان در محاصره پنجشیر را زیر سوال برد. به دنبال این موضع‌گیری های رئیس جمهوری تاجیکستان بود که مقامات طالبان نیز در چندین مورد نسبت به این گونه سیاست ها هشدار دادند. از جمله عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان، در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره به تاجیکستان نسبت به پیامدهای احتمالی دخالت در امور افغانستان هشدار داد. همین دیدگاه را محمد حنفی، معاون دوم رئیس کابینه طالبان در کابل نیز اعلام نمود. اما محمد نعیم وردک، سخنگوی طالبان در قطر، پا را از این فراتر نهاده تاجیکستان را به حمله نظامی تهدید کرد و گفت که اگر ما بخواهیم در دوام 24 ساعت تاجیکستان را اشغال خواهیم کرد. این گونه اظهار نظرها و ادعاهای مقامات طالبان با واکنش‌های در داخل و خارج از این کشور روبرو بوده است. سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس حزب دموکرات و نماینده مجلس نمایندگان تاجیکستان، در زمینه این گونه ادعاهای طالبان گفت:
اگر آنها اینقدر نیرو قوایی که می داشتن، اونا علاکه تو این دوشنبه را می آمدن، اونا همون سرحد را گذشته نمی توانن. این سرحد اودکبی است. در صورت حمله طالبان، گذشتن طالبان از دریای امو به جانب تاجیکستان، شرطنامه ها هستن که آنها را نیروهای امنیتی اودکبی نیست میکند و اونا جنگل اون میکنن، اون دیگر اونا گذشته نمیتوان.
در همین حال عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان ادعاهای طالبان درباره موضع‌گیری های اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان را بی‌پایه دانست و گفت که صحبت های امام علی رحمان در راستای معیارهای حقوق بین المللی و حقوق بشری صورت گرفتند. وی در این راستا گفت
در یک روز پسین ملا برادر و ملا حنفی از مقامات بلند پایه گروه طالبان به طور جداگانه اعلام کردند که گویا دولت جمهوری تاجیکستان در امور افغانستان مداخله میکنند و تلبیها تهدید کردند که خب این مداخلات به اصطلاح به قول این طالبان به پاسخ نخواهند ماند. باید بانوان رهبر حزب کنگره ملی افغانستان اعلام بکنم که اظهارات ریاست محترم جمهوری تاجیکستان در رابطه با آنچه در افغانستان میگذرد در چارچوب ارزش‌های بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این خاص همه نیروهای خوشفکر و مترقی جهان است. اون خاص این است که در افغانستان یک حکومت همشمول بر اثر رای و انتخابات مردم باید با وجود بیاید. خب این خاص دموکراتیک است، خاص انسانی است و خاص درست است. در این خاص کجاش مداخله هست که گفتند این مداخله است؟ این یک. دو، همین اکنون که طالبان بر کرانه های رودخانه آمو در شمال افغانستان مسلط هستند، در واقع در مرزهای افغانستان، در مرزهای بدخشان با بدخشان تاجیکستان، پامیر انرژی از تاجیکستان برای شهرک های و ولسواله های بدخشان برق تولید می کند. اطلاعاتی که من دارم با وجود مشکلات فراوانی که وجود دارد و تحرک طالبان در این مرزها، دولت تاجیکستان گفته است که چون هوا سرد می شود و زمستان است، موجودیت طالبان در شمال افغانستان نباید باعث آن بشود که ما برخه برای مردم بدخشان و کلا مردم شمال افغانستان خطر بکنیم. این حد نهایی یک برخورد انسانی و مسئولانه نسبت به کشور همسایه است که افغانستان باشد. ورنه می توانستند پامیر انرژی را بگن و برخه خطر بکنیم. این در حالی هست که قرار اطلاعاتی که من دارم هنوز پول برق بدخشان ها هم پرداخته نشده است. بنابراین این نکته دوم. نکته سوم این که آنچه طالبان گفتن تنها متوجه تاجیکستان نیست. یعنی وقتی دارم ادعا میکنم که تاجیکستان گویا مداخله کرده است یا ما پاسخ خواهیم داد، همه کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی را تهدید میکنه. یعنی از فدراتیف روسیه تا جمهوری های آسیای مرکزی. این در واقع تهدید علیه تاجیکستان و تنهایی نیست، تهدید علیه همه این کشورها است.
در همین حال گروه طالبان از اعزام هزاران نفر از نیروهای ویژه خود به منطقه تخار در مرز میان افغانستان و تاجیکستان خبر دادند. کارشناسان و تحلیلگران میگویند به نظر میرسد با این گونه حرکت ها پیش بینی ها در مورد به آسیای میانه کشاندن جنگ و ناامنی در حال عمل شدن است که از اهداف اصلی غرب و آمریکا در حضور در افغانستان است. برنامه تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشته را از صدای خراسان ادامه می دهیم. علی‌رغم تهدیدها و هشدارهای گروه طالبان، به نظر می رسد که نیروهای مسلح تاجیکستان در حال حاضر از توانایی لازم برای دفع هر گونه تعرض و حمله احتمالی از خارج از این کشور برخوردار باشند. به وجه این که کشورهای همپیمان تاجیکستان امثال روسیه مکررن به کمک و تقویت نیروهای مرزبانی و انتظامی و نظامی تاجیکستان در جهت مبارزه با تهدیدهای خارجی تاکید کردند. در همین راستا است که طی ماه‌های اخیر چندین دور از رزمایش‌ها با شرکت نظامیان روسی در خاک تاجیکستان برگزار شد. در تازه‌ترین مورد هم هفته گذشته نیروهای پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان رزمایشی در جنوب تاجیکستان برگزار کردند. بر اساس برنامه این رزمایش قسمهای اطلاعاتی موضعهای نیروهای مقابل را شناسایی و سپس سربازان نیز با اجرای عملیات غافلگیری موضعهای دشمن فرضی را محاصره و نابود کردند. استفاده از تکتیراندازها و نفربرهای زرهی پیشرفته بتیر 82 از ویژگی‌های تاکتیکی این رزمایش بود. نیروهای پایگاه 201 روسیه مستقر در تاجیکستان ماه آوگوست نیز رزمایش مشترکی را با نظامیان کشورهای ازبکستان و تاجیکستان در ناحیه‌های مرزی تاجیکستان با افغانستان برگزار کردند. و اما پس از تقریبا دو هفته نگران کننده اوضاع در مرز میان تاجیکستان و قرقیزستان، هفته گذشته این مرز نسبتاً آرام بود، به طوری که مقامات محلی دو طرف تلاش کردند هر گونه زمینی بروز نزاع و تنش را بی اثر کنند. از جمله این گروه ها زنان فعال در روستاهای مرزی تاجیکستان و قرقیزستان بودند که در یک نشست گرد هم آمدند و راجع به تقویت صلح و ثبات در میان ساکنان منطقه بحث و تبادل نظر کردند. در همین زمینه بابای توچیبای، یک تن از ساکنان منطقه مرزی تاجیکستان با قرقیزستان، میگوید که مردمان دو کشور قرنها در کنار هم به طور مسالمت آمیز زندگی کردند و اکنون نیز قادر هستند تا هر گونه تنش و نزاع را از راه صلح و سازش حل و فصل کنند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما گفتار تحلیل جنبسی تاجیکستان در هفته گذشت را از صدای خراسان شنیدید. سپاسگزاریم که ما را با این برنامه همراهی فرمودید. تا برنامه دیگر از سلسله تاجیکستان در هفته گذشت، در پناه حق باشید.
دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشد. یک بار دیگر فرارسیدن سال روز رحلت پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمت شما خوبان تسلیت عرض کرده و دعوت میکنم با ویژه برنامه رحلت پیامبر بزرگ اسلام و شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام همراه شد.
در سوگ آفتاب، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز رحلت جانگداز پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و امام حسن مجتبی علیه السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. دوستان عزیز، با ویژه برنامه در سوگ آفتاب، ویژه سال روز رحلت جانگداز حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام با شما همراه هستیم. بنده هاشمزاده مقدم هستم و افتخار دارم تا دقایقی با این ویژه برنامه با شما همراه باشم. پیش از آغاز سخن، فرارسیدن این ایام حزن‌انگیز رو به همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت میگویم. همراهان عزیزم، 28 ماه صفر، سال روز وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، شخصیت بی نظیر تاریخ است که مسیر زندگی بشر را متحول ساخت و آیین نو و سعادت بخشی را به ارمغان آورد. حضرت علی علیه السلام در خطبه 197 نهج البلاغه آخرین لحظات عمر پیامبر را چنین توصیف می کند: رسول خدا در حالی که سرش بر سینم قرار داشت قبض روح شد، نفس او در دستم روان گشت، سپس آن را به چهره کشیدم، من عهده‌دار غسل او بودم، در حالی که فرشتگان مرا یاری می کردند، در و دیوار و صحن خانه به زجه در آمده بودند، گروهی از فرشتگان به زمین می آمدند و گروهی با آسمان می رفتند و گوش من از صدای آنان که آهسته بران حضرت نماز می خواندند خالی نمی شد تا زمانی که او را در قبر به خاک سپردیم. پیامبران الهی فرمان روایان دلها هستند که کاروانهای عظیم بشری را به سوی مقصد هدایت می کنند. تاریخ گواه آن است که هرگاه قومی راه گم کرده و یا از رفتن باز مانده است، یکی از این پیامبران به یاریشان شتافته و راهی تازه پیش پایشان گشوده است. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم آخرین حلقه از زنجیره پیامبران الهی است که از هنگامه بعثت شخصیت پاک و بی‌نظیرش بر تارک هستی می‌درخشد. امروز بیش از چند صد سال است که از پایان حیات دنیوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می گذرد. اما دامنه تأثیرات آن حضرت بسیار فراتر از 63 سال زندگی است، زیرا که قلمرو رسالت او تمام تاریخ انسان و تلاش‌های بشری را در بر می گیرد و او ترسیم کننده مسیر آینده بشر است. محمد صلی الله علیه و آله و سلم رهبری بی نظیر است. تعالیم او مانند صبح صادق هر روز با تابش تازه‌ای می درخشد و آهنگ دعوتش روح بخش و پرهیجان است. سلام و درود بر او و روح پاکش.
الصلاة والسلام عليك عليك يا
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک ماه قبل از رحلت فرمود: فراق نزدیک شده و و بازگشت به سوی خداوند است. نزدیک است فرا خوانده شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو چیز گران در میان شما میگذارم و میروم: کتاب خدا و عترتم. و خداوند لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند. پس خوب بیندیشید چگونه با آن دو رفتار خواهید نمود. این آخرین جلسه ای بود که با حضور پیامبر بزرگ اسلام برگزار شد. حضرت در آن روز از اینکه مسیر آینده را برای امت خود ترسیم نموده خرسند بود. پیامبر به افرادی که در اطرافش اجتماع کرده بودند فرمود: ای مردم، بدانید که پس از من پیامبری نمی آید و سنتی پس از سنت من نخواهد بود. هر کس ادعای پیامبری کرد، ادعای خودش است و جایگاهش دوزخ خواهد بود. ای مردم، حق را بر پای دارید، متفرق نشوید و مسلمان باقی بمانید تا ماندگار گردید. یکی از بهترین راه‌های شناخت حقانیت پیامبران الهی بررسی ویژگی‌های اخلاقی آنها است. ویژگی مهم پیامبر بزرگ اسلام اخلاق نیکو و کلام پر از مهر او بود که از شاخص‌های مهم در پیشرفت اسلام به شمار می‌رود. در قرآن کریم بارها از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تجلیل شده و برخی ویژگی‌های اخلاقی آن حضرت مورد توجه قرار گرفته است. خداوند او را دارای خلق عظیم و برجسته، مهربان، رؤوف و یا اسوه حسن معرفی می کند. معمولا هرگاه درباره پیامبر اسلام سخن گفته می شود، آیه 159 سوره شریفه آل عمران به یاد می آید. در قسمتی از این آیه می خوانیم: از پرتو رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی و اگر خشن و سنگ دل بودی از اطراف تو پراکنده می شدند. بنابراین آنها را عفو کن و برای آنها طلب آمرزش نما. از این آیه استنباط می کنیم که اخلاق نیک یک موهبت مهم الهی است و کسانی که سنگ دل و سخت گیر باشند هرگز در جذب و هدایت مردم موفق نمی شوند. عطوفت و مدارا نسبت به مردم در تثبیت جایگاه مدیریت نقشه به سزایی دارد. 23 سال تلاش صادقانه پیامبر در دوره رسالت میراث پربرکتی از اخلاق و انسانیت و عدالت را در جامعه بشری بر جای گذاشت. مردم عرب که تا آن زمان جز توحش و خونریزی چیزی نمی دانستند و از علم و دانش بی بهره بودند، با ظهور اسلام زمینه‌های همفکری و همیاری در میانشان فراهم شد. پیامبر یارانی تربیت کرد که نگرش جدیدی نسبت به هستی و زندگی داشتند. در قلب‌هایشان عشق به خداوند یکتا موج می‌زد و برادری، مهر و عطوفت جای کینه و خصومت دیرینه را پر ساخته بود. درسی که مسلمانان در مکتب رسول خدا آموختند سیر به سوی نیکی، حق خواهی و فضیلت بود. در مکتب پیامبر پاکترین انسانها تربیت شدند. چهره هایی چون سلمان، ابوذر، عمار یاسر و دیگران نمونه ای از این انسانهای بزرگ و آزاده هستند. اما دوستان عزیز، 28 صفر سال روز شهادت نبیره گرانقدر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت امام حسن مجتبی نیز هست. امام حسن مجتبی علیه السلام نخستین نبیره رسول خدا از دامان پاک فاطمه اطهر سلام الله علیها پا بر عرصه گیتی نهاد. آن امام بزرگوار که مظهر قرآن ناطق بود و با مجاهده و شکیبایی خود مشعلدار همه ی حق جویان جهان گردید، در چنین روزی به شهادت رسید. ما نیز به سهم خود شهادت حسن ابن علی علیه السلام را به همه شما شنوندگان ارجمند و به خصوص شما تاجیکان دوستداران اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت عرض می کنیم. فرزند گرامی فاطمه زهرا سلام الله علیها در 15 رمضان سال 3 هجرت چشم به جهان گشود. امام حسن مجتبی علیه السلام این فرصت را داشت که از گوهر وجود 3 تن از برترین آفریدگان خداوند، یعنی پیامبر، امام علی علیه السلام و زهرا سلام الله علیها، بهره ببرد و با تربیتی صالح و الهی به تدریج برای رهبری امت اسلامی در آینده آماده شود. این بزرگواران به ویژه پیامبر اکرم مقام و منزلت امام حسن علیه السلام را به شیوه های مختلف به آگاهی مردم می رساندند. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فضایل و امتیازات فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام را بین مسلمانان تبلیغ می کرد و از ارتباط او با مقام نبوت و علاقه عمیقی که به وی داشت همه جا سخن می گفت. از ایشان نقل شده است که می فرمودند هر کس می خواهد آقای جوانان بهشت را ببیند به حسن نگاه کند. یا در جای دیگر فرمودند حسن گل خوشبویی است که من از دنیا برگرفتم. پیامبر آنقدر در مدح حسن و برادرش حسین علیه السلام سخن می گفت که برخی گمان می کردند که این دو از پدرشان امام علی علیه السلام برترند، تا آنجا که پیامبر اکرم به توضیح این نکته پرداخت و فرمود حسن و حسین در دنیا و آخرت برترند و پدرانشان از این دو والاتر و برتر است. یکی از یاران رسول خدا می گوید پیامبر را دیدم که امام حسن را بر دوش داشت و می‌فرمود خدایا من حسن را دوست دارم، تو هم دوستش بدار. ابوذر غفاری از اصحاب پیامبر اکرم نیز روایت کرده است که دیدم رسول خدا حسن ابن علی علیه السلام را می‌بوسد و می‌فرماید هر که حسن حسین و ذریه آنان را از روی اخلاص دوست بدارد آتش جهنم چهرش را نسوزاند. در واقع پیامبر اسلام می‌خواست دیدگاه خیش را درباره امام حسن علیه السلام به عنوان اسوه مؤمنان و یاران خود تفهیم کند، چرا که همه می‌دانستند پیامبر اسلام هیچ سخنی را بدون دلیل نمی‌گوید و قرآن نیز این سخن را تأیید می‌کند و پیامبر هرگز از روی هوای نفس سخن نمی‌گوید. سوره نجم آیه 3. حکومت چند ماهه و امامت 10 ساله امام حسن علیه السلام در برهی از زمان واقع شده بود که حاکمیت معاویه بر سرزمین اسلام که با خفقان بسیار همراه بود جریان داشت. این شرایط عرصه را برای نشر معارف اسلامی بسیار سخت کرده بود. در این عصر امام حسن علیه السلام با تدبیر و دوراندیشی و سیاست حکیمانه اسلام را از خطر انحراف و اشرافیگری که معاویه با زیرکی تمام در صدد ترویج آن بود حفظ کرد. در ابتدا امام حسن علیه السلام برای نجات اسلام و برای دفع این خطر بزرگ صلح با معاویه را پذیرفت. صلح دوراندیشانه امام حسن مجتبی علیه السلام در نهایت در آن شرایط خاص و مصلحت اسلام و جامعه اسلامی بود. البته درباره صلح آن حضرت با معاویه و علل و عوامل پذیرش آن سخنهای زیادی گفته شده است. صلحی که میتوان آن را آتش بس امام حسن علیه السلام در برابر دشمن منظور حفظ وحدت جامعه و ارزش‌های اسلامی نامید. امام حسن علیه السلام در این راه با کمال شهامت خردگیری‌های کوتاه فکران و عناصر افراطی را تحمل کرد و با امضای قرارداد صلح که از شناخت واقعیت‌های زمان سرچشمه می‌گرفت به تدریج زمینه انقلاب امام حسین علیه السلام را فراهم ساخت. خطبه امام حسن مجتبی علیه السلام که در جریان صلح ایراد فرموده است خود سند آشکاری بر تدبیر ایشان است. در بخشی از این خطبه آمده است جمعیت و اتحاد مسلمانان را از پراکندگی آنان بهتر می دانم. آنچه من صلاح شما را در آن می دانم بهتر است از آنچه خودتان صلاح خیش را می پندارید. پس با امر من مخالفت نکنید که اقتالا ما و شما را بیامرزد و به هرچه موجب خوشنودیش است هدایت کند. ستیزجویی معاویه با امام حسن مجتبی علیه السلام و سرانجام قصر خلافت توسط معاویه سبب شد تا مدت خلافت آن حضرت فقط 6 ماه طول بکشد. پس از صلح امام حسن علیه السلام از کوفه به مدینه بازگشتند و حدود 9 سال در آنجا زندگی کردند تا آنکه با توطئه معاویه در سن 47 سالگی به شهادت رسیدند. همراهان ارجمند، با عرض تسلیت مجدد به مناسبت ایام سال روز رحلت جانگداز پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نبیره گرانقدرشان امام حسن مجتبی علیه السلام همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم.
دوستان عزیز شنونده، برنامه امشب رادیو تاجیکی در همین جا به پایان رسیده. از همه شما عزیزان به خاطر همراهیتان سپاسگزار هستیم. در شب رحلت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم از خداوند مهربان می خواهیم که انشاءالله غصه های همه جهانیان را با وجود ویروس کرونا پایان دهد و انشاءالله سلامتی و تندرستی توام با ایمان به خدا و توکل به خدا را نصیب بندگانش خداوند مهربان بکند. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
گل حسنی در این را به تاراج هزار جهان جسمیست جان مگر جان جهان را مگر جان جهان را چرا شد تیره چون شب چهره روز شرر زد بر فلک آه جهان سوز نمی تابد دگر نوری زروزن مگر مگر پنهان شد آن مهر دلم همه افلاکیان در استرابند پریشان